بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه فصل 6 باز در زمینه همون گرامرهای مستقل از متن یه مفهومی داریم به اسم فرم‌های نرمال. فرم‌های نرمال برای گرامرهای مستقل از متن. ببینید، شما برای همه عبارت‌های جبری تو هر جبری که بررسی کنید یه سری فرم‌های نرمال می‌شناسید. مثلا توی جبر بو شما فرم‌های نرمال زیادی بردید، یعنی هر عبارت جبری تو جبر بود رو میتونید به اون فرم‌ها تبدیل کنید. مثلا یکی از این فرم‌ها اسمش چیه؟ آیه سندی؟ توی جبر بود یکی از فرم‌های نرمال اسمش چیه؟ CNG چیه دوست عزیز؟ مگه میشه نخونده باشین؟ تو هم ساختمان گسسته خوندید نارو، هم توی مدار منطقی این مثلا اونجا بهش میگن فرم نرمال عطفی. امکان نداره، مگه شما مینتر ماکستر بلد نیستی؟ خب مینتر ماکستر از همینا میاد دیگه. یه فرم دیگه چه هست؟ فرم دی ان اف، فرم نرمال فصلی، دیسجانکتیو نرمال فرم. خب اینا مثلا نمونه فرم های نرمال جبر بود هست. میگه هر عبارتی تو جبر بود رو میشه به این فرم ها نوشت. فرم های استانداردن اصطلاحا. این فرم ها یه مزایایی داره، مثلا شما وقتی عبارت رو تو این فرم می‌نویسید تبدیلش به مدار خیلی ساده تره. حالا اینجا ما توی مبحث گرامرها برای گرامرهای مستقل از متن فرم‌های نرمال داریم که این فرم‌های نرمال تقریبا همچین وضعیتی دارن. مثلا برای بعضی از پیاده‌سازی‌ها یا بعضی از کاربردها بهترن، راحت‌تر میشه باهاشون کار کرد. خب دو مدل از فرم‌های نرمال رو با چند نمونه از کاربردهاشون می‌خوایم معرفی کنیم. اولیش اسمش هست چامسکی نرمال فرم، فرم نرمال چامسکی. گرامر مستقل از متن رو بهش میگن که این گرامر در فرم نرمال چامسکیه به شرط اینکه قواعد تولیدش تو یکی از این دو تا حالت باشه، یعنی سمت راست یا دو تا نان ترمینال، یعنی دو تا متغیر اومده باشه، یا دقیقاً یه دونه ترمینال. پس اگر توی گرامر مستقل از متن تمام قواعد یکی از این دو حالت رو داشته باشه، آ می رود بی سی و آ می رود به آی کوچیکی، سمت راست دو تا نان ترمینال یا یه دونه ترمینال، در این صورت میگیم که از فرم نرمال چامسکی داره استفاده میشه. خب مثلا ببینید این گرامر در فرم نرمال چامسکیه، قواعد تک تک بررسی میکنیم. قاعده اول سمت راستش دو تا متغیره. قاعده دوم سمت راست چیه؟ یه پایان است. سومی سمت راست دو تا متغیر، چهارمی یه دونه ترم، یه پایان. اما گرامر سمت راست تو فرم چامسکی نیست. در واقع قاعده اولش مشکل نداره، ولی قاعده دوم سمت راست چند تا ترم نان ترم داده اومده؟ سه تا. قاعده سوم هم مشکل نداره، ولی قاعده چهارم سمت راست دو تا ترمینال اومده. پس این کلا در فرم نرمال چامسکی نیست. همین که گرامر فقط یه قاعده داشته باشی تو این فرما نباشه، اثرات فرم نرمال چامسکی خارج میشه. خب حالا قضیه وجود داره، این قضیه میگه که هر گرامر مستقل از متن دلخواهی به فرم نرمال چامسکی قابل تبدیل. سه بار دیگه، هر گرامر مستقل از متن دلخواهی به فرم چامسکی قابل تبدیل. یعنی شما میتونید برای هر گرامر مستقل از متن یه فرم معادل پیدا کنی که سمت راست قواعدش یا دو تا ترمینال اومده باشه یا دقیقاً یه دونه ترمینال. خب مثلا این گرامر از فرم نرمال چامسکی نیست، ولی من میتونم به فرم چامسکی تبدیلش بکنم. مراحل این تبدیل رو توی این مثال ببینید. این گرامر چند تا قاعده داره؟ سه تا. میخوام الان این گرامر رو به فرم نرمالی تبدیل بکنم که دقیقاً فرم نرمال چامسکی. خب اولین کاری که انجام میدی سمت راست تمام قواعد رو به گونه‌ای می‌نویسید که فقط نان ترمینال یعنی متغیر ظاهر شده باشه. غیر از قواعدی که به اصطلاح سمت راستشون فقط یه دونه ترمینال هست، بقیه قواعدی که سمت راستشون متغیر دارن، حتی اگه چیز غیر متغیر هم دیدید باید با متغیر جایگزینش کنید.
یه بار
تو توضیح میدم دیگه، دقت کن. مثلا اینجا اسم میدود به آبی آی کوچیک، این دوتا نان ترمینال هم، این آخری ترمیناله، این رو هم باید با نان ترمینال جایگزینش کنم. یه نان ترمینال به اسم تی آ تعریف میکنم، این قاعده رو بازنویسی میکنم به صورت اسمی دارد به آ بی تی آ. حالا خود تی آ رو با یه قاعده تی آ میرود به آ تعریفش میکنم. بعد اینجا دارم سمت راست آ آ بی، این رو جایگزین میکنم با سه تا متغیر تی آ تی آ تی بی. خب اینجا یه تی بی وارد میشه، تی بی رو میبرم به دی. اینجا بی میدود به آسی، به جای سی میذارم تی سی، خود تی سی رو هم میارم به سی. خب الان قواعد رو نگاه کنید، قواعد سمت راستشون یا تعدادی نان ترمیناله یا دقیقا یه دونه ترمینال هست. مشکل من فقط با قواعدیه که سمت راستشون بیشتر از دوتا نان ترمینال قرار گرفته، اونا رو اینجوری درستشون بله، یه در قاعده رو میشکنید. هر جا دیدید که در واقع قاعده‌ای وجود داره با بیشتر از دو نان ترمینال، اون قاعده رو میشکنید. مثلا اینجا هست اس میرود به آ بی تی آ، میگم اس میرود به آ وی یه، حالا وی یه رو میبرم به تی بی تی آ. خب حالا این یکی آ میرود به تی آ تی آ تی بی، اینم با متغیر جدید وی دو میشکنمش. آ میرود به تی آ وی دو، بعد وی دو میرود به تی آ تی بی. خب الان قاعده دیگه شما ندادید که سمت راستش بیشتر از دو تا نان ترمینال داشته باشه، اون تک ترمینالی هم چه سر جای خودشون هستن.
استاد اینکه از راست بشکنیم یا چپ بشکنیم مهم
نیست، هیچ فرقی نمیکنه، فقط به این فرم برسه بشکنیم. خب ببینید فقط یه شرط اینجا داریم، اگر میخواید به فرم چامسکی تبدیل کنید گرامرتون قاعده یکه که باید داشته باشه یا نه؟
نباید
داشته باشه. پس یکی از کاربردهای حذف قاعده یک اینه، اگر قاعده یک رو حذف کنم فقط با قواعدی سر کار خواهم داشت که سمت راستشون ترمینال وجود داره یه دونه، یا اینکه چند تا نان ترمینال وجود داره که اونها رو به راحتی میشه به این شکل تبدیل بشه. خب پس نهایتا این گرامر اصلی، این هم میشه گرامر تبدیل شده در فرم نورمال چامسکی. خب این فرم قاعده کلی، یعنی برای هر گرامر مستقل از متن که در فرم نورمال چامسکی نباشه میشه گرامر معادل رو در فرم نورمال چامسکی به دست آورد. مرحله کار اینه، اول شما میایید متغیرهای نادره و متغیرهای اصطلاحاً یونیت پروداکشن ها رو حذف می‌کنید. پس نادره وریبل و یونیت پروداکشن همشون حذف میشن. حالا ساده تر میتونید بگید کلاً گرامر رو ساده میکنید، اینجا نیاز به حذف قواعد یوزلس نیست، برای یه قواعد یوزلس رو حذف کنید کارتون راحت تر میشه. پس کلاً میگیم اول کار گرامر رو ساده میکنید، ساده کردن هم دقیقاً با همون سه مرحله که عرض شد. بعد برای هر سیمبل یا ترمینال آ یه قاعده تی آ میرود به آ تعریف میکنید. بعد داخل قواعد تولید هر جایی که ترمینال آ رو دیدید سمت راست، اون رو با متغیر تی آ جایگزین می‌کنید. یه متغیر جدید تی آ به ازای هر کدوم از حروف الف و آ تولید میشه. بعد حالا اگر قاعده به فرم آ میرود به سی یک سی دو تا سی ان براتون به وجود اومد، این رو به این شکل به در واقع ان منهای یک قاعده میشکنید. آ میرود به سی یکیه، وی یک میرود به سی دو وی دو، تا آخر سر وی ان منهای دو میرود به سی ان منهای یک سی ان. اینجا ان منهای دو تا متغیر جدید، یعنی وی یک وی دو تا وی ان منهای دو تعریف میشه. خب بس قضیه این شد، برای هر گرامر مستقل از متن گرامر معادلی در فرم نورمال چامسکی وجود دارد. خب از این فرم کجا استفاده میشه؟ ببینید هر وقت شما خواستید یه خاصیتی رو در مورد گرامرهای مستقل از متن در حالت کلی ثابت کنید، میتونید از فرم چامسکی استفاده کنید، چون ممکنه گرامر مستقل از متن در حالت کلی پیچیده باشه. ولی شما اون خاصیت رو میخواید اثبات کنید، اول نشون میدید که در واقع با توجه به این قضیه که هر گرامر مستقل از متن معادل فرم چامسکی داره، نشون میدید که روی مثلا فرم نرمال چامسکی این خاصیت برقراره. این خاصیت به خاطر اون قضیه تعمیم پیدا میکنه به همه گرامرهای مستقل از متن. یکی از کارمردهای دیگه اش هم عملیات پارسینگه. پارسینگ چیکار میکرد؟ جلسه پیش درس دادیم. گرامر رو میگیره، رشته رو هم میگیره. چی به ما میگه؟ بله، رشته تجزیه میکنه، میگه این رشته با اون گرامر قابل ساختن هست یا نه. در واقع الگوریتم عضویت برای زبان‌های مستقل از متن همون الگوریتم پارسینگه. خب یکی از الگوریتم‌های پارسینگ به اسم الگوریتم CYK، الگوریتم CYK این با روش در واقع فرم نرمال چامسکی کار میکنه. حتما گرامر اول به فرم چامسکی باید تبدیل بشه، بعد بشه ازش استفاده کنیم. این حالا تو انتهای همین جلسه در مورد صحبت میکنه. خب تبدیل هر گرامر مستقل از متن به فرم نرمال چامسکی هم که دیدید به واسه ساده و سرراستی داره، به راحتی هم میشه تبدیلش کرد به برنامه کامپیوتر. خب اما فرم نرمال دوم اسمش فرم نرمال گریباخ هست، در واقع گریباخ نرمال فور. این تعریفش اینه، هر گرامر مستقل از متنی که همه قواعدش تو این فرم باشن و بهش میگی فرم نرمال گریباخ. فرم اینه، سمت راست قاعده با یه دونه ترمینال شروع میشه، حتما اول هر قاعده شما یه دونه ترمینال میبینید. حالا ادامهش هر تعدادی متغیر میتونه ظاهر بشه. پس در فرم نرمال گریباخ اول جمله چی میبینیم؟ ترمینال. ادامهش صفر یا بیشتر متغیر. کا بزرگتر یا مساوی صفر دیگه. یعنی مثلا میتونه هیچ متغیری بعد از اون یه نان ترمینال من بعد یه نان ترمینال نداشته باشم یا اگر دادم یک یا بیشتر. مثلا این گرامر در فرم نرمال گریباخه، قواعد تک تک بررسی کنه. قاعده اول، اولی ترمینال، دوتای بعدی نان ترمینال. قاعده دوم، اولی ترمینال، دومی نان ترمینال. اولی ترمینال، دومی نان ترمینال. تا اینکه فقط یه دونه ترمیناله. آخری فقط یه دونه ترمینال. ولی این گرامر الان فرم نرمال گریباخ نیست. درسته؟ اولش اول هر دو قاعده با یه ترمینال شروع شده. ولی اینجا ادامهش من انتظار دارم چی ببینم؟ نان ترمینال. اینجا هم همینطور. اولش ترمینال بعد ادامهش نان ترمینال میاد. خب میتونید اون فرم گریباخ تبدیل کنید؟ آها چجوری؟ آها اولش هم با آ شروع کنم و اون رو بذارم تیه بی اس تیه بی. خب بعد قاعده بعدی
تیه
آ تیه آ نه دیگه آیا اولو میذاری دومش باید منتقل بشه تیه آ. حالا دو تا قاعده باید اضافه کنم، تیه آ میرود به آ و تیه بی میرود به یه. الان فرم نرمال گریباخه. خب این کلیتش ساده است، یعنی تبدیل فرم تبدیل هر گرامر مستقل از متن به فرم نرمال گریباخ کار سرراستیه. اما یه مشکلی ممکنه پیش بیاد، اون مشکل هم مال زمانیه که شما قواعد بازگشتی از چپ دارید. در واقع قاعده بازگشتی از چپ، خب بذاری مرحلش رو بگم بعد توضیح بدم. مرحل کار همیشه اینه، اول میایم گرامر رو ساده میکنیم. این دو اسمش اجباریه، یعنی حذف متغیرهای نادره و بعد یونیت پروداکشن ها حتما باید انجام بشه. چون دیدید فرم گریباخ لاندا نداره، قاعده یکم نداره، پس این دو مدل باید کنار گذاشته بشه. مرحله دوم حذف بازگشتی از چپ، که اگه گرامر بازگشتی از چپ نداشت که مرحله اصلا خودن نمیخواد. مرحله سوم تبدیل نهایی، مثل این مثالی که اینجا نوشت. ببینید مثلا یه نفریکشن اینجوری تعریف میشه، میگیم ما به یک متغیر میگیم بازگشتی اگر حداقل یه قاعده وجود داشته باشه که اون قاعده نسبت به اون متغیر بازگشتی باشه. مثلا این قاعده بازگشتیه، چرا؟ چون متغیر سمت چپ دوباره تو سمت راست قاعده ظاهر شده. آ میرود به آلفا، آ بتا، آلفا بتا هر چیزی میتونن باشن، این متغیر آ دوباره اینجا ظاهر شده. حالا اگر متغیر آ منتها الیه سمت راست ظاهر بشه بهش میگیم قاعده بازگشتی از راست رایت ریکرسیو آ میرود به آلفا آ و اگر این متغیر منتها الیه سمت چپ ظاهر بشه بهش میگیم لفت ریکرسیو بازگشتی از چپ. خب هر وقت قاعده بازگشتی داشتیم حتما یه متغیر بازگشتی هم وجود داره. اینجا متغیر آ میشه متغیر بازگشتی از چپ. خب چرا این مشکل به وجود میاره توی تبدیل فرم گریباخ؟ چون شما اول هر قاعده ای حتما تو فرم گریباخ باید ترمینال ببینید. اگه نان ترمینال ببینید انقدر باید نان ترمینال جایگزین کنید تا برسید به ترمینال. ولی اگر قاعده بازگشتی باشه اون نان ترمینال هیچ وقت هست نمیشه. خب ما مجبوریم همیشه لفت ریکرژن یعنی بازگشتی از چپ رو حذف کنیم. خب چطور این کارو انجام میدیم؟ شما میگید قواعد گرامر رو دستبندی میکنید برای یک متغیر مشخص. مثلا این متغیر آ بازگشتی داره، قواعد آ با دو دسته تقسیم میشن، قواعد دارای بازگشتی از چپ و قواعد بدون بازگشتی از چپ. خب این بازگشتی از چپ ها اینجوری نمایش دادیم که اولشون همین با آ شروع شده و ادامهش هر چیزی میتونه بیاد. این مجموعه قواعد رو با این مجموعه جایگزین میکنید. اینجا داشتید آ میدهد به آ آلفا یک یا آ آلفا دو تا آ آلفا ان و اینجا بی یک بتا یک بتا دو تا بتا ان. اینو جایگزین میکنید با آ میدهد به بتا یک آپریم یا بتا دو آپریم تا بتا ام آپریم. حالا خود آپریم رو برای تکرار آلفا آی ها استفاده میکنیم. آپریم میدهد به آلفا یک آپریم یا آلفا دو آپریم تا آلفا ان آپریم یا لاندا. خب من حالت ساده شو توضیح میدم علتش رو متوجه بشید. ساده ترین حالت اینه دیگه، داشته باشید آ می رود به آلفا آ و آ می رود به بتا. شما درخت اشتیاق این رو رسم کنید، از آ شروع میشه دیگه، آ می رود به آلفا آ، دوباره ببخشید این بله آ آلفا لفت ریکرژن میشه آ آلفا دوباره آ آلفا دوباره به جای این آ آلفا. کی تموم میشه؟ جایی که نهایتا شما به جای آ بذارید بتا کار تموم میشه. بس نهایتا یه جایی کار تموم میشه، شما به جای آ میذارید بتا. خب حالا اگر ببینید چه رشته ای ساخته شده در کنار به ترتیب بنویسید، رشته اینه دیگه، با یه بتا شروع شده و ادامهش چیه؟ حالا زیاد هم ممکنه نباشه، صرف یا بیشتر آلفا. خب شما یه همچین رشته ای رو میتونید اینجوری هم تولید کنید، بگید که من وقتی میخوام رشته ای با آ بسازم اول یه دونه بتا میسازم بعد ادامهش رو با آپریم میسازم. حالا ادامهش چیه؟ تعدادی آلفا هست. این آلفا رو با یه قاعده بازگشتی از راست بسازید، آپریم میرود به آلفا آپریم. حالا اگر من خواستم کلن این فقط یه دونه بتا تولید کنه، آ بره به بتا، آپریم رو باید چیکار کنم؟ لاندا باید بکنم. بس یه یالاندا هم براش قرار میدم. ببینید این چیزی که اینجا نوشتم تعمیم همینه. و اگر شما بیشتر از این آلترناتیو برای حالت بازگشتی یا غیر بازگشتی داشته باشید اون رو هم میتونید با این در نظر بگیرید. خب پس حذف بازگشتی از چپ رو هم میتونید انجام بدید. جان
هر چیزی ممکنه بی یک ممکنه هر چیزی باشه،
هر چیزی ممکنه باشه. فقط ببینید فرقشون اینه، ما مطمئنیم این بتا آی ها با آ شروع نشده ولی اینجا آلفا آی ها که هر چیزی میتونن باشن. خب اما یه دونه از کاربردهای فرم نرمال چامسکی رو میخواییم ببینیم تو همون روش پارسینگی که بهش میگن سی وای که. خب پارسینگ مسئلهش اینه، میخواد یه گرامر رو بگیره، یه رشته رو بگیره، بگه آیا اون رشته با اون گرامر ساخته میشه یا نه، و اگر ساخته میشه مراحل ساختش رو هم بهتون بگه. اگر گرامر شما در فرم نرمال چامسکی باشه که الان میدونید همه گرامر مستند از متن رو به این فرم میشه تبدیل کرد، یه الگوریتمی داریم به اسم الگوریتم سی وای کی که در واقع حرف اول اسم سه نفر سازنده این الگوریتم هست. با این الگوریتم سی وای کی ما میتونیم رشته دقیقی رو با گرامر جی پارس بکنیم. دو تا ورودی داریم، خود گرامرجی در فرم شامسکی و رشته ورودی دبلیو. به ما خواهد گفت که آیا دبلیو متعلق به الجی هست یا نه. خب من اینجا از تکنیک برنامه‌ریزی پوریا، یعنی همین داینامیک پروگرامینگ میتونم استفاده کنم و یه الگوریتمی طراحی کنم که پارسینگ رو با فرض اینکه گرامر تو فرم چامسکی هست انجام بده. خب رشته رو در نظر بگیرید، من میخوام رشته دبلیو مساوی آیش آدو تا آن رو پارس کنم. زیر رشته دبلیوی آی و جی این به صورت آی به اضافه یک تا آجی تعریف میشه. خب پس زیر رشته که از اندیس آی شروع میشه تا اندیس جی رو تعریف میکنم آی تا آجی. زبنه این رو هم تعریف میکنم، وی بزرگ آی و جی میشه مجموعه متغیرهای از گرامر، یعنی آ مساوی متعلق به وی، که اگر از آ شروع کنم طی صفر یا چند مرحله با گرامر جی زیر رشته دبلیوی آی و جی با این ساخته میشه. خب میدونید که توی داینامیک پروگرامینگ ما مسئله رو از پایین به بالا حل میکنیم، یعنی اول باید من نشون بدم که روشی دارم برای حل زیر مسئله ها از ساده ترین حالت تا بیام مسئله بزرگتر رو از ترکیب اونها جوابش رو به دست بیارم. خب حالا من اینجوری حساب کردم، گفتم از همه متغیرهای گرامر بعضی از متغیرها هستن که میتونن یه زیر رشته رو بسازن. شروع میکنم از ساده ترین زیر رشته ها بررسی کردن تا اون زیر رشته اصلی که خود رشته اصلی باشه رو شناسایی کنم. خب ببینید، ما میگیم که اگر متغیر آ توی گرامر جی طی صفر چند مرحله بتونه دبلیوی آی و جی رو بسازه، با توجه به اینکه گرامر ما در فرم چامسکی هست پس حتما باید قاعده‌ای به صورت آ می‌برد به بی سی براش وجود داشته باشه که شما بتونید این زیر رشته رو به دو قسمت بشکنید، نصفه اولش رو بی تولید کنه، نصفه دومش رو سی تولید کنه. یه در واقع اینجا میشه B طی صفر چند مرحله دبلیوی آی و کار تولید میکنه و C هم طی صفر چند مرحله دبلیوی کار به اضافه یک و J رو تولید میکنه. این هم مشخصه که آی حتما بزرگتر یا مساویه K بزرگتر یا مساویه آی هست و کوچکتر از J. خب پس شما حتما میتونید اون رشته رو به دو قسمت بشکنید. حالا قاعده آن گرد 20 رو اگر داشتید نصفه اولش رو با B میسازید، نصفه دومش هم با C. حالا دقت کنید همین فرمت به صورت بازگشتی برای بی و سی هم قابل انجامه. دوباره شما میتونید بگید که بی خودش از یه مثلا ای افی تشکیل شده، نصفه اول زیر رشته رو ای میسازه، نصفه دومش رو اف میسازه. خب الان شما ساختار داینامیک پروگرامینگ این برنامه رو دارید، میتونید جواب رو به این شکل به صورت پایین به بالا بسازید. اول قطر اصلی رو پر میکنید، پست اصلی دی آی و آی هست. دی آی و آی یعنی این که آهای متعلق به دی که میتونه تک کاراکتر آی رو بسازه، یعنی آیومین کاراکتر رشته رو تولید میکنه. هر متغیری که مستقیما میتونه آی رو تولید کنه از اون مجموعه دی آی و آی میاد، یعنی پست اصلی ماتریس شما پر میشه. بعد پست‌های بالای پست اصلی رو به ترتیب پر میکنید تا زمانی که برسید به خونه یک و ان. جواب شما از خونه یک و ان هست. دی آی و جی میشه اجتماع همه متغیرهایی که قاعده‌ای به صورت آمیرد بی سی دارن با این فرض که بی متعلق به دی آی و کا باشه و سی متعلق به دی کای به اضافه یک و جی باشه، که اینجا کار شما میتونه یه عددی بزرگتر مساوی آی و کوچکتر از جی باشه. خب شما این رو در واقع همچین ساختاری بررسی میکنید، یه مجموعه دی آی و جی به دست میاد، اول برای قطر بالای قطر اصلی، بعد بالای اون، آخر سر جواب شما تو خونه یک و اینه. دبلیو متعلق به الجیه اگر فقط اگر اس متعلق باشه به وی یک و ان، چون وی یک و ان طبق تعریفش مجموعه همه متغیرهایی هست که میتونه کل رشته رو بسازه. اگر اس داخل این مجموعه باشه این شما میتونید با اس کل رشته رو بسازید، معنیش چیه؟ یعنی اون گرامر رشته رو تولید می‌کنه. خب پس با داینامیک پروگرامینگ یه روشی برای پارسینگ به دست میاد که باهاش میشه در حقیقت هر گرامر مستقل از متنی در فرم چامسکی باشه رو پارس کرد. خب بیاید تو این مثال الگوریتم رو تست کنیم. اس میرد به آبی. خب این جوابش توی پلاتا نیست، لطفا همه کاغذ بذارن همه زمان باید حل کنید که یاد بگیرید بشن. آ میرود به آ، بی میرود به آبی، بی میرود به بی. رشتمون هم آ آ ستا بی. خب در واقع طبق تعریف این میشه آ1، این میشه آ2، آ3، آ4، آخرش هم میشه آ5. یعنی اندیساش هستن 1 2 3 4 5، اندیسای رشته ما. خب برای یه داینامیک پروگرامی شما یه جدول باید ترسیم کنید. این جدول تعداد سرس و سرکنش دقیقا برابر طول این رشته است. این رشته طولش 5ه، پس جدول میشه 5 در 5. خب حالا نگاه کنید، ما اول باید کجا رو خلق کنیم تو جدول؟ قطر اصلی. یعنی باید نگاه کنم کدوم متغیر ها هستن که به ترتیب تک تک این حروف رو میتونن تولید بکنن. خب اول خونه 1 و 1 رو پر میکنن. آ1 چیه؟ آ هست. کدوم متغیر میتونه بلافاصله آ رو تولید کنه؟ آ1 بزرگ. پس اینجا با آ پر میشه. بعد دومی چیه؟ دوباره آ هست. خونه 2 و 2 اونم میشه آ. حالا سومی میشه بی. کدوم متغیر مستقیما بی رو تولید میکنه؟ بی بزرگ. بعد این دو تا خونه هم میشن بی بزرگ. حالا شما باید برید کجا رو پر کنید؟ بی 1 و 2. خب ببینید بی 1 و 2 آ1 J2 هست. برای این کار چه مقداری به دست میاد؟ تنها مقداری که ما میتونه بگیره برابر 1. یعنی اونجا من باید قاعده به صورت آ میرود بی سی پیدا کنم که بیش متعدد به بی 1 و 1 باشه و سی متعدد به بی 2 و 2. یعنی این دوتا رو باید با هم حساب کنیم. آیا قاعده داریم به صورت آآ؟ قاعده صورت آآ نداریم. پس اینجا چیزی قرار نمیده، اینجا میشه توی. بعد حالا اینجا رو پر کنیم. قاعده به صورت آبی دادی؟ سمت راستاشون، سمت چپاشون چیا هست؟ یه دونه اسه، یه دونه بیه. پس اینجا می نیستید اس و بی. دو تا گزینه داریم. بله، نگاه کنید. همین شما الان گزینه نویسی کنید. بی 1 و 2 رو میخوام حساب کنم. بی 1 و 2 میگه اجتماع وجود به همه کاهای بزرگتر یا مساوی 1 کوچکتر از 2. ولی کاد چه مقداری به دست میاد؟ فقط یه مقدار باشه، فقط کا مساوی یک میتونه باشه. خب اینجا الان من جایگزینی میکنم، باید متغیره آی رو پیدا کنم که آ میرود به دی سی باشه و بیش متعلق به وی یک و یک باشه، سی متعلق به شی باید باشه دیگه. کار رو یک بذاریم، دیدم که دوه یه دو بردیم، پس بیش باید که به صدا وی یک و یک باشه، یعنی اینجا بیش باید متعلق به وی دو بردو باشه که در واقع باید فرم قاعده آ باشه، درسته؟ هم چیزی رو نداریم. حالا برای بعدی حساب کنید، باز کا مساوی یکه، این دفعه بی باید متعلق به دو و دو باشه، اون آ متعلق به در واقع دو و دو باشه، بیش باید متعلق به سه و سه باشه. اینو داریم؟ یعنی آ بی؟ خب یه قاعده اینجا دارم، یه قاعده اینجا دارم، سمت چپش رو تو جدول می‌نویسیم، یکی بیه یکی هم آ هست. بله اس هست، اس بله. حالا بعدی رو چک کنیم، بعدی این دوتا رو باید با هم بگیریم، بی و بی. بی بی داریم؟ آ. دوباره بی و بی. خب این قطر هم تموم شد. حالا من باید چی رو حساب کنم؟ بیه این خونه باید محاسبه بشه. حالا اینم برای اینکه مشخص بشه که محاسبهش کردیم، این توهی رو توش بذاریم. الان میخوام ویه یک و سه رو محاسبه کنم. برای ویه یک و سه شما دو تا کای مختلف خواهید داشت، کا هم میتونه مساوی یک باشه هم مساوی دو باشه. یعنی من الان دوباره قواعدی باید بگردم به فرم آ میرود به بی سی که قسمت اولش از ویه در حقیقت یک و یک بیاد، قسمت دومش از ویه دو و سه، یا یک قسمت اولش از ویه یک و دو بیاد، قسمت دومش از ویه سه و سه. خب ویه یک و یک اینجاست، این آره. ویه دو و سه کدومه؟ یعنی شما الان قواعدی که میخواید ببینید سمت راستون چیه؟ یکی آس میتونه باشه؟ آس دارم؟ ندارم. یکی هم آبی، آبی دارم؟ بله، اسابی. پس اسابی اینجا هم اضافه میشن. حالا این یکی، ببینیم با این چی اضافه میشه. ویه یک و دو توهیه، چون این یک نصفه اولش توهیه، پس اون نصفه هم که قابل استفاده نیست، پس از این چیزی به دست نمیاد. خب حالا شما برای یک و سه نوشتی، حالا خونه بعدی که من میخوام محاسبه کنم اینجاست، یعنی ویه دو و چهار. برای دو و چهار کا میشه چه عددی؟ کا میتونه دو باشه و سه باشه. یعنی من باید دومانه قواعدی بگردم که قسمت اولش از ویه دو و دو میاد، قسمت دومش از
سه و چهار،
سه و چهار. یا قسمت اولش از دو سه بیاد، قسمت دومش از چهار و چهار. خب دو و دو یعنی اس و بی، سه و چهار هم یعنی آ. اس و آ که نداریم، بی آ داریم؟ بی آ هم نداریم، پس تا اینجا چیزی به دست نیومد. دو و سه چیه؟ دو و دو آ هست. خب
سه و چهار
آه، سه و چهار هم آه، آه نداریم، همینه دیگه و چیزی اضافه نمیشه، درسته؟
درست.
خب حالا از این یکی، ویه دو و سه، ویه چهار و چهار. ویه دو و سه در واقع میشه اینجا اس و بی، ویه چهار و چهار هم که میشه اینجا اس بی نداریم، بی بی داریم، از آه اینجا اضافه میشه. خب بعد این یه دونه میمونه، خب الان میخواییم وی سه و پنج رو حساب کنیم، کار میشه چه عددی؟
سه و چهار.
یه دونه ویه در حقیقه سه و سه میخوام، یه دونه هم
چهار
و پنج، یه دونه دیگه هم میشه ویه سه و چهار، یه دونه هم پنج و پنج. خب سه و سه بی هست، چهار و پنج آره بی آ نداره. حالا سه و چهار چیه؟ سه و چهار آ هست، پنج و پنج هم بیه، آر بی دارم، هم اس هم بی. پس اس و بی الان به این ترتیب به دست اومد، این قطعا تموم شد، الان سه تا خونه بیشتر نمونده. حالا باید وی یک و چهار رو محاسبه کنم. برای یک و چهار کا میتونه یک باشه، دو باشه، سه باشه، یعنی شما سه تا حالت به دست میادید. حالت اولش اینه که بله از وی یک و یک بگیریم، قسمت دوم از وی دو و چهار، وی یک و دو بگیریم، وی سه و چهار، وی یک و سه رو بگیرم با وی چهار و چهار. این برای وی یک و چهار، برای وی دو و پنج هم باز کاسه مقدار میگیره، دو، سه و چهار، وی دو و دو میتونه باشه، ادامهش با سه و پنج یا دو و سه رو بگیرید، ادامهش رو با چهار و پنج یا
دو و چهار
باشه، ادامهش با پنج و پنج. خب اینا رو حساب کنید. خب این یک و یک، دو و چهار هم که اینجاست، آ
نداریم،
هیچی اینجا توی میشه. ببخشید حالا مطمئن حساب کنیم ببینیم چی میشه. نه بگیریم اولی که توهی دار، وی یک و دو توهیه، پس کلا بقیه هم توهی میشن، هیچی. وی یک و سه اس و بی، وی چهار و چهار هم که بیه، اس بی میتونه باشه و بی بی، اس بی نداریم ولی بی بی هست، اینجا بس نهایتا میشه آ، بی بی سمت چپش آ هست. حالا وی دو و پنج رو حساب میکنم. مورد اول وی دو و دو از اینجا که آ هست، وی سه و پنج از اینجا که اس و بیه، آ اس ندارم، آ بی دارم،
اس
و بی، فعلا اس و بی اضافه شد. حالا دو و سه رو چک کنید، دو و سه اس و بی و چهار و پنج
آ،
آ اس آ نداریم، بی آ هم نداریم. حالا دو و چهار و پنج و پنج، دو و چهار میشه آ، پنج و پنج هم میشه بی، آ بی داریم،
اس و بی،
اس و بی. پس چیزی به این اضافه نمیشه. یه خونه که جواب مسئله هم اینجاست، یعنی شما الان میخواهید وی یک و پنج رو حساب کنید، اگر اس داخل وی یک و پنج باشه یعنی این رشته با گرامر شما ساخته میشه. خب برای وی یک و پنج من کار رو باید چهار مقدار بذارم، یک، دو، سه و چهار، چهار تا حالتش هم این میشه، وی یک و یک، وی دو و پنج. حالت دوم یک و دو،
سه و پنج،
بعدی یک و سه، چهار و پنج،
یک و
چهار و پنج. یک و یک و دو و پنج، آ اس و آ بی، یا آس رو نداریم ولی آبی رو داریم که اس و بی اضافه میشه. ببینید الان مشخص شد که اس اینجا هست، خواستید بقیهش هم حساب بکنید ولی تأثیری که تو نتیجه نهایی نداره. همین که دیدیم اس توی خونه یک و پنج هست، اون رشته من تودش پنجه، پس باید بگم که این دبلیو متعلق به ال جی هست. خب به نظرتون اردر این دبلیو چقدره؟ رشته به این در چه زمانی پارس میکنه؟
اندو
ان دو کل عناصری که باید محاسبه کنیم میشه ان در ان به اضافه یک تقسیم بر دو، اوردرش میشه ان دو. ولی برای محاسبه هر کدوم از اون عناصر چقدر زمان میخواد؟ مثلا خود همینه که ما محاسبه کردیم در بدترین حالتش هر کدوم ان تا محاسبه احتیاج داره، پس مجموعا اوردرش میشه ان سه. اگه یادتون باشه من اینو قبلا گفته بودم که برای گرامرهای برای در واقع زبانهای مستقل از من الگوریتم عضویتی وجود داره که اوردرش ان سه هست. اون الگوریتم عضویت همین سی‌وای‌کی. یعنی شما میتونید در یک زمان کمتر از ان سه هر گرامر مستقل از من رو فرم چامسکی تطبیق کنید، بعد گرامر فرم اومد چامسکی هم در زمان ان سه قابل پارسه. پس این حکم کلی همیشه وجود داره، هر گرامر مستقل از متنی رو میشه در زمان ان سه پارس کرد. خب گرامرهای منظم در چه زمانی پارس میشدن؟ ان زمانشون خطی بود، چون شما میتونید از دی اف ای استفاده کنید. دی اف ای هم ان مرحله برای فهمیدن اینکه اون رشته متعلق به زبان هست نه نیاز داشت. ولی گرامر مستقل از من با توجه به الف سی وای که در بدترین حالت اوی انسه احتیاج داره. اونم نشون داده میشه که در یک زمان کمتر از زمان خطی دی اف ای رو میشه ایجاد کرد. اونم الگوریتم داره. بنابراین کلیتش میشه گفت که همون زمان خطی میشه. خب. سوال خب این در واقع یه تمرین هم برای طراحی الگوریتم بود توی روش داینامیک پروگرامینگ. خب ما برای درس نظریه زبان‌ها یه کار مطالعاتی داریم که در واقع شما باید یه موضوع مرتبط با درس رو انتخاب کنید، رو اون موضوع وقت بذارید، یه مطالعه اولیه انجام بدید، یه گزارش حدود 5-6 صفحه تهیه کنید و تحویل بدید. تقریبا تا 2-3 هفته مونده به آخر ترم من برای این کار فرصت دارید. گزارش رو با تک باید تایپ کنید که در واقع من نمونه فایل تک رو هم براتون میذارم که همونو یاد بگیرید، هم بتونید ازش به عنوان تمپلیت استفاده کنید. بله؟ نه نه اینقدرم کم وقت نداری.
خب
حالا چونه نزدی سر اون ترجیح اینه که زودتر بده، چون که بکشه پایین تایم کارهای زیادتری خواهید داشت. این درس نه، همین یه دونه رو داره، ولی طراحی الگوریتم هم پروژه داره هم کار مطالعاتی. واسه این کلن شما نمیرسید دیگه، باید وقت بذارید از الان. خب این لیست موضوعاته که من پیشنهاد دادم. خودتون البته اگر موضوعی مورد نظر دارید میتونید از همون هم استفاده کنید، با هم هماهنگ کنید، کار کنید. 34 تا موضوع رو پیشنهاد دادم، 21 نفر هم هستیم دیگه. یعنی نه نه پروژه انفرادیه در قالبه نه موضوع زیاد الحمدلله کلن گزینه هست دیگه. یعنی لازم اینجا ما بیشتر از تعداد بچه ها موضوع انتخاب کردیم. بله اینو حالا شما لیست موضوعاتی رو سایت هست میتونید تا هفته آینده نگاه کنید. هر کس هر موضوع زودتر انتخاب کرد به هم مراجعه کرد، من براش ثبت میکنم. زمان توی سایت اعلام کردم، حالا الان حضور ذهن ندارم دقیقا، ولی تقریبا عرض میکنم دو هفته قبل از آخر ترم. خب در واقع شما بیشتر مطالبش هم تا الان مطالب مرتبط با درسش رو خوندید، میتونید بیشتر اینها رو شروع بکنید. خیلی خب اینم پس از معرفی کارهای مطالعاتی که نه حضوری بیایید من اینجا علامت میزنم توی لیست. نه حتما با تک راه نداره، میخوام یاد بگیرم. نه باید تکو یاد بگیرم. درست میشه 4-5 ساله که چیزی نیست که 4-5 ساله میخواید باش
تایپ کنین تموم میشه. خب من حضور غیاب میکنم.